بسم الله الرحمن الرحیم. مثنوی معنوی الف لام میم. مذرت تعظیم خلق و انگشت نمای شدن. خب دوستان عزیز سلام، ان شاء الله عرض کسید حال شما خوب باشه و سلامت باشید. ما به پایان رساندیم به گونه ای حکایت بازرگان و طوطی رو که در گفتارهای قبل به اون پرداختیم و اکنون داریم یک مسیری رو طی میکنیم در این دو گفتار ان شاء الله که برسیم به حکایت بعدی. اما در اینجا همانطوری که عنوان رو بیان کردیم، مولانا میخواد درباره مضرات و آسیب‌های شهرت و عیان شدن در میان مردم و خلق صحبت بکنه و موضوعی که ممکنه ما رو به یاد ابیات دیگر و شعرهای دیگری مولانا بیاندازه در این باب، همانطوری که در داستان شیر و خرگوش گفتیم که قعر چه بگزید هر که عاقل است، زان که در خلوت صفحه‌های دل است. اونجا میگفت که جدایی از خلق رو اونجا ستایش میکرد و در ابیات این رو بیان کرد و همچنین در جای دیگری هم میگه که کم پذیر از دیو مردم دمدمه، خانه دیو است دلهای همه، کم پذیر از دیو مردم دمدمه. خب اینها رو داریم در خود مولانا، ببینیم اینجا مولانا چگونه این موضوع رو برای ما میگه. تن قفس شکل است، تن شد خار جان. تن شکل قفس داره، این که تن رو به قفس شبیه میکنه که قبلا هم ما دربارش صحبت کردیم، در حافظ هم هست که حجاب چهره جان میشود غبار تنم، خوشا دمی که از این چهره پرده برفکنم. چون این قفس یعنی این تن یعنی این جسم، نه سزای چون من خوش الهانیست، روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم. یعنی من یک مرغ، یک پرنده ای هستم که پرنده بهشتی هستم و اکنون در قفس تن گرفتار هستم که جای من اونجا هست. اینجا مولانا داره تن رو به قفس همانند میکنه که جان در اونجا اسیره. به هر حال تن قفس شکل است، تن شد خار جان و خاریستن در پای جان که نمیگذاره جان راحت باشه و موجب رنج جان هست و اینکه جان میخواد رها بشه و آزاد باشه و حرکت کنه تن مزاحم او هست در فریب داخلان و خارجان و مدام این تن به خاطر اینکه فریب میخوره از داخلان و خارجان، چه از هوای نفس درونی، از حب مال، از حب جا، چه از مردمی که بیرون هستن و از عوامل بیرونی، این تن فریب میخوره. یعنی ما خواستهای جسمانی داریم، بارها صحبت کردیم که این خواستهای جسمانی جان ما و روح ما و نفس ناطقه ما رو نگه میداره و نمیگذاره که نفس و نمیگذاره که روح و نمیگذاره که دل یا هر اسمی که شما میخواید بر اون بذارید اون به حقایق برسه و بتونه معرفت حاصل بکنه و بتونه به قرب الله برسه. به خاطر اینکه خواستهای جسمانی موضوعشون موضوعاتی هستن که فساد پذیرن، تمام میشن، انتها دارن و ثابت نیستن، همیشه با ما نخواهند بود و اصلا وجود ندارن. یعنی وجودشون هم اعتباریه به اون معنایی که خداوند وجود داره، یعنی به اون معنا و تاریکن و ظلمتن و جهلن و همه اینها. خب دل بستن به چنین امری هم جهالت هست و حماقت هست. خب کسی هم که دل میبنده به چنین خواستی، اون لحظه در جهالت هست که داره دل میبنده، اون هم پشیمان میشه یک روزی، چون وقتی که اون موضوعش از دست بره رنج خواهد کشید و دل بستگی او باعث میشه که رنج بکشه، چرا که دیگه موضوع دل بستگی وجود نداره. همونطوری که در روز قیامت این اتفاق خواهد افتاد، در دنیای آخرت این اتفاق خواهد افتاد، دلبستگی ها موضوعاتشون از بین میره، فقط خدا باقی میمانه. پس آنهایی که به غیر از خدا دلبستن رنج خواهند کرد، چرا که موضوعات دلبستگیشون دیگه باقی نیست. به هر حال پس در فریب داخلان و خارجان هست این تن. اینش گوید من شوم همراز تو، این بهش میگه که من همراز تو میشم. وانش گوید نی منم انباز تو، اون یکی میگه که من شریک تو هم، اینطور نیست، من شریک تو هم. اینش گوید نیست چون تو در وجود، در جمال و فضل و در احسان وجود. این بهش میگه مثل تو تو عالم اصلا نیست، در زیبایی، در فضل و نیکی و در احسان وجود و بخشش و کرم هیچ کسی مثل تو پیدا نمیشه. اینقدر تعریف میکنه اون رو، یعنی یکی میاد از مردم دیگه، یعنی مردم به خاطر خواستهای جسمانی، اونها هم به خاطر خواستهای جسمانی خودشون، یعنی مردم هم به خاطر خواستهای خودشون میان و زبان به مدح و ستایش دیگری باز میکنن و چاپلوسی میکنن و مدح میکنن، مدحی که ما در حدیث صحیح داریم که پیامبر در کنار عثمان خلیفه سوم مقداد نشسته بود و یک نفر هم بود که داشت ستایش میکرد عثمان رو، خلیفه سوم رو داشت ستایش میکرد. وقتی که مقداد شنید ستایش رو، این مدح اون رو شنید، همانجا یک مشت خاک برداشت و پاشید به روی آن کسی که داشت مدح میکرد خلیفه رو و گفت از پیامبر شنیدم که به روی مداحان، یعنی به روی ستایش کنان، اونایی که مدح میکنن، به روی اونها خاک بپاشید. این رو مقداد آنجا نقل میکنه از پیامبر در حدیث صحیح. و مدح یک امریست که حالا دربارش صحبت خواهیم کرد چرا آسیب هایی داره. و مردم هم به خاطر همین خواستای خودشون، چون مردمی که مردی که به کمال رسیده که نیازی به مدح و ستایش دیگری نداره، میاد و مدح میکنه و ستایش میکنه تو رو، میگه که در جمال و در فضل و در احسان و در جود و کرم هیچ کسی به پای تو نمیرسه. آنش گوید هر دو عالم آن توست، جمله جانها مان توفیل جان توست، اصلا هر دو عالم مال توه و جان ما بسته به جان توه. او چو بیند خلق را سرمست خیش، اون وقتی میبینه که مردم همه سرمست خودش هستن، از تکبر میرود از دست خیش، در واقع به غرور و به تکبر و به خودبینی دچار میشه و وقتی که میبینه که مردم اینقدر دارن اون رو ستایش میکنن، اون نداند که هزاران را چو او دیو افکنده است اندر آب جو. اون نمیدانه که شیطان هزاران نفر مثل او رو به آب جو افکنده و انداخته و غرق کرده. یعنی دیو، یعنی شیطان در اینجا، دیو در حافظ هم به معنای شیطان استفاده ممکنه بشه، یا اینکه ممکنه ما این منظور رو از حافظ برداشت کنیم. چقدر زیبا میشه آن زمان که دیو رو اینجا شیطان بگیریم، در بیت زاهد ار رندی حافظ نکند فهم، چه سود دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند. حالا مثل جن و بسم الله، اگر زاهد رو شیطان بگیریم، در نظر بگیریم، چون شیطان خب هزاران سال عبادت کرد در اعتقاد که گفته میشه و زاهد بود به معنایی، و اون زاهد اگر رندی حافظ رو فهم نکنه چه سود دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند، یا دیو در جاهای دیگه. به هر حال دیو به معنای شیطان، دیو افکنده است در آب. اون نمیداند، یعنی اون کسی که گرفتار مد و ستایش هست، نمیدانه که شیطان هزاران نفر رو مثل او فریب داده. لطف و سالوس جهان، یعنی لطف و اون نرمی و نوازش و اون لطف و مهربانی و سالوس جهان، اون ریاکاری یا فریب جهان، خوش لقمه ایست. حالا اینجا خش لقمه ایست بخوانده بشه، خش لقمه ایست، لقمه خوشیست. کمترش خور، کمتر بخور این لقمه رو، کان پرآتش لقمه ایست. لقمه ایست که پر آتشه و لقمه آتشینه. لقمه آتشین، لقمه ای که خودش آتش هست رو قرآن بیان کرده. در جایی میگه ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. و اشاره میکنه که اونایی که مال یتیم رو میخورن، در واقع دارن توی شکم خودشون آتش میانبارن و در واقع در شکم خودشون آتش میریزن. یعنی خود اون لقمه آتش هست که در شکم میره و وارد بدن میشه. و جای دیگه میگه ان الذین یکتمون ما انزل الله من الکتاب، کسانی که آن چیزی که از کتاب نازل شده رو پنهان میکنن، و یشترون به ثمن قلیلا و اون رو به بهای ناچیزی میفروشن، اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار، اونها در شکمهایشون نمیخورن و در شکمهایشون نمیریزن جز آتش. و پناه بر خدا از این امر، ولا یکلمهم الله یوم القیامه، خداوند با اونها در روز قیامت سخن نمیگه، ولا یزکی، با اونها رو پاک نمیکنه، ولا هم عذابون، و برای اونها عذاب دهناک. پس این که آتش، همونطوری که اشاره هم کردن شارحان، این که لقمه خودش آتش باشه در قرآن آمده، و اینجا هم مولانا داره اشاره میکنه که اون لقمه که دنیا به تو میده، اون لقمه آتشینه. آتشش پنهان و ذوقش آشکار. آتشش پنهانه، ذوقش آشکاره. درست مثل همون کسی که مال یتیم رو میخوره، یا اون کسی که آیات خدا رو پنهان میکنه و با گفتارهای دیگری که در اون آیات خدا رو نمیگه به اون وسیله میره و آیات خدا رو در واقع میفروشه به بهای ناچیزی، یعنی از اون کسب درآمد میکنه. پناه ببریم به خدا از این افراد. و اون لقمه‌ای که میخوره آتش است. اون کسی که لقمه این دنیا رو میخوره، در این جایی که مولانا داره میگه، اون داره آتش میخوره، آتشی که پنهانه، نمیبینیشون رو، و ذوقی کاشه کاره. دود او ظاهر شود پایان کار، ولی آخر کاری که دودش ظاهر میشه. تو مگو آن مده را من کی خورم، نگو که من تحت تاثیر این ستایش قرار نمیگیرم. مرزی ممکنه یک نفر اینطوری بگه، مشکلی نیست، من میدانم که او که داره ستایش میکنه به خاطر این داره ستایش میکنه من رو که خودش یک نفعی میخواد ببره، و من تحت تاثیر این ستایش قرار نمیگیرم. این رو نگو هیچ وقت. مولانا میگه این رو نگو، تو مگو آن مد را من کی خورم، از طمع میگوید و پی میبرم. من میدانم که اون به خاطر طمع، به خاطر ارث خودش هست که داره من رو مد میکنه، و من همین رو میدانم، به خاطر همینم من فریب نمیخورم. این رو نگو، مولانا داره میگه که این سخن رو نگو. چرا؟ مادت گر حجب گوید برملا، اگر اون کسی که تو رو ستایش میکنه بیاد تو رو نکوهش کنه و حجب تو رو بگه آشکارا، روزها سوزد دلت زان سوزها، روزها تو در رنج و عذابی که چرا اون نکوهش کرد منو، چرا بد من رو گفت، در عیان اومد و بد من گفت، گرچه دانی کو زهرمان گفت آن کان طمع که داشت از تو شد زیان. اگر چه میدانی که اون حرفی که اون زد و حجبت کرد و تو رو نکوهش کرد و بد تو گفت به خاطر این بود که تو طمع اون رو برآورده نکردی، تو خودت میدانی که به خاطر اینکه تو طمع اون رو برآورده نکردی اون تو رو حجب کرده، ولی با این حال و با این وصفی که تو میدانی که به خاطر اینکه خواست جسمانی اون رو نتونستی برطرف بکنی اون داره تو رو حجب میکنه، خواست دنیوی اون رو نتونستی برطرف بکنی اون داره تو رو حجب میکنه، از همین حجب روزها تو در رنجی و در عذابی. حالا مولانا میخواد چی به ما بگه از این مقدمه، از این مطلب؟ گرچه دانی کو زهرمان گفت آن کان طمع که داشت از تو شد زیان، آن اثر میماندت در اندرون، ولی اون اثر اون حج در تو میمانه. در مدیح این حالتت هست آزمون، در ستایش هم همین اتفاق میفته، تو میدانی که او به خاطر خواست خودش داره تو رو ستایش میکنه، ولی این ستایش ولی این مد بر تو اثر میگذاره، آن اثر هم روزها باقی بود، مایی کبر و خداع جان شود. اون اثر هم مثل اثری که حجب بر تو میذاره روزها باقیه و مایه فریب تو میشه، فریب جان تو میشه، فریب روح تو میشه. لیک نن ماید چو شیرین است مد، ولی که نشان نمیده خودش رو، به خاطر اینکه مد به خاطر اینکه صدای شیرینه. بد نماید زان که تلخ افتاد قد، ولی اگر کسی تو رو سرزنش بکنه، قد بکنه، عیب تو رو بگه، ایراد تو رو بگه، چون اون بده خودش رو نشان میده در تو. همچون مطبوخ است و حب کان را خوری، تا به دیری شورش و رنج اندری. یعنی مثل آن در واقع دوایی که تو میخوری، حب که مثل حالا قرصای امروزی که ما که در لحجه خودمون دوستان میدانن که به قرص همین تا سالیان پیش هم شاید میگفتن هب، یعنی به همون معنای قدیمی خودش، به هر حال یعنی آن دوایی که شما میخوری برای اینکه این بیماری تل بشه، تا یه مدتی شما رو در رنجی به خاطر اون دوا. ورخوری حلوا بود ذوقش دمی، این اثر چون آن نمی پاید همی. اگر اون چیزی که میخوری ذوقش حلوا باشه، مثل اونی که داری میخوری دوای دردت، مثل اون اثرش نمیمونه، چون نمیپاید همی پاید نهان. ولی اگر دووم نمیاره، اگر ادامه پیدا نمیکنه، پنهانی اثرش هست، اثر اون حلوا در تو هست به صورت پنهانی، اگرچه ظاهرا اثرش نیست. هر زدی را تو به زد او بدان، به خاطر اینکه اثر زدش باقی میمونه اثر خودش هم باقی میمونه، تو هر زدی رو باید با زدش بشناسی. چون شکر پاید همی تأثیر او، بعد هینی دمه لارد نیشت شو. یعنی مثل شکر تأثیر او باقی میمانه و بعد از یک مدت دمل میاره و تو باید بری دنبال نیشتر. نیشتر یعنی اون در واقع تک فلز برنده و تیزی که با اون حالا زخم رو اون دنبل رو میبریدن، سر دنبل رو و یا جای از بدن رو میتونستن ببرن، نیشتر. تو باید بری دنبال نیشتر بگردی، چرا که بعد از خوردن این شیرینی در تو دمل ظاهر میشه، اگر چه تأثیرش رو تو ندیده بودی، ولی الان داره خودش رو نشون میده. مد هم و ستایش هم همینطوریه، تو فکر میکنی که تحت تأثیر اون قرار نگرفتی، ولی زمانی اثر خودش رو بر روی جان و نفس تو میگذاره و تو رو فریب، و این یک نوع فریبیه که دنیا تو رو درگیر اون میکنه، یعنی ستایش خلق. اینه که ما قبل از این هم صحبت کردیم درباره آفات شهرت، یعنی علاوه بر آن چیزی که گفتیم در ابتدای گفتار که مولانا در جایی عزلت رو میگه در داستان شیر و خرگوش، و در جای دیگه میگه از مردم فاصله بگیر که خانه دیو هست دلهای مردم، در جای دیگری هم دیدیم که میگه کشتهار خلق بند محکم است، در رهین از بند آهن کی کم است، که درباره صحبت کردیم، و از شهرت خلق ما رو دور میکنه که مبادا که مشهور بشی و این شهرت تو رو گرفتار بکنه، چون آن کسی که مشهور میشه و گرفتار شهرت میشه و مردم او رو میشناسن و ستایش میکنن و طرفداران زیادی داره، ممکنه به بلاهای زیادی هم دچار بشه، ممکنه ممکنه که حقیقت رو به خاطر خواست مردم بپوشانه، ممکنه در گفتارش و در اعمالش خواست مردم رو در نظر بگیره نه خواست خدا رو. این اتفاق ممکنه بیفته در اورج و کسانی که ما میبینیم در عالم شهرت هستن به یک نسبتی ممکنه تحت تاثیر این موضوع قرار بگیرن، الله اعلم. ولی میبینیم که در تاریخ مثلا اویس قرنی رو میبینیم که اویس گفته میشه که وقتی مشهور شد، چون پیامبر از او تعریف کرده بود علیه السلام، اویس در واقع از شهرش میره و از اونجا یه جورایی فرار میکنه. ما در این قضیه که در ابتدای گفتار گفتیم مرتبط کردن این ابیات رو مسائل فروزانفر با فرقه ملامتیه و یا قلندریه، یه صحبتی در این باره داشته باشیم. اولا اینکه خب ملامتیان هم یک میتونیم بگیم شاید فرقه ای از صوفیه بودن. شاید شما ببینید که برخی مانند سهروردی در کتاب عوارف المعارف اونجا صوفیه رو خب قدر بالایی میدانه و یا کسای دیگه رو ممکنه ببینید، چرا که صوفیان به مرحله ای رسیدن که مدح و قدح خلق، یعنی ستایش و نکوهش خلق، روی اونها تأثیری نمیگذاره و اونها هم در خلق هستن، یعنی اعمال شاقی انجام نمیدن، سعی نمیکنن خودشون رو از مردم دور کنن و در این حالی که در میان مردم هستند به اون در واقع مرحله رسیدن که برای اونها ستایش و نکوهش خلق مهم نیست و هیچ تأثیر روی اونها نمیگذاره. اما فرقه ملامتی فرقه هستن که به خاطر این ترس از این که دیده بشن در میان جمع، جمع اونها رو ستایش بکنه و خلق اونها رو ستایش بکنه، اونها به دوری از خلق روی میارن، سعی میکنن اعمال عبادی خودشون رو پنهان بکنن، سعی میکنن کاری نکنن که خلق اونها رو ستایش بکنن، مبادا دچار ریا بشن، مبادا دچار این بشن که کاری رو که انجام میدن برای نگاه داشت خلق و دیدن خلق باشه و اونها فرار میکنن از اینکه دیده بشن، از خلق فرار میکنن و تندتر از اونها قلندریان که به خرق عادت مشغول میشن و سهروردی که اونهایی که خرق عادت میکنن و کارهایی انجام میدن که در واقع خلاف شرع هست رو به شدت در عوارف المعارف اونها رو نکوهش میکنه و اونها رو اصلا جزوی از این ردیف شاید بشه گفت که نمیدانه، همونطوری که جنید بغدادی هم میگفت که عاقبت آن کس که زنا کند بهتر از آن کسی که بگه، یعنی نیازی نیست شاید ارکان شریعت رو به جا آورد و ما در درون خودمون خوشیم، یعنی چنین مفهومی رو و یا نزدیک به این مفهوم از جنید. به هر حال یعنی این مقایسه هم داریم، مقایسه قلندریان و ملامتیان و صوفیان. ولی به هر حال اینکه ملامتیان این فرقه ای بودن که از خلق دوری میکردن و دوست نمی داشتن دیده بشن و از اینکه دیده بشن کراهت داشتن، این آمده در کتب درباره اونها صحبت شده، مخصوصا در کشف المحجوب شما این رو میبینید، در کیمیای سعادت میبینید و در کتب دیگه ممکنه در مورد این موضوع شما مطالب رو ببینید. مثلا در کیمیای سعادت امام محمد غزالی رحمت الله علیه میگه علاج دیگران بود که راه ملامت سپرد و چیزی کند که از چشم مردمان بیفتد، نه آن که حرام خورد، چنان که گروهی از احمقان فساد همی کنند و خیشتن را ملامتی نام همی کنند. اینجا هم امام محمد داره اشاره میکنه به یک گروه جاهلان و احمقان رو به گفته خودش که فساد میکنن و فکر میکنن که ملامتی هستن، میگه نه که این کار رو بکنه و فساد بکنه و بره مثلا شراب بخوره و خود رو ملامت اینام بکنه یا از این کارها بکنه و کارهای حرام بزنه، بلکه یه کاری میکنه که از چشم مردمان بیفته، کاری که خارج از شریعت نباشه و حرامش خدا نباشه، بل چنان که مثلا، حالا مثال میزنه یکی از ملامتیان رو، بلکه چنان که مثلا در روزگار گذشته زاهدی بود، امیر شهر به سلام وی شد تا به وی تبرک کند، امیر شهر آمد پیش اون زاهد، چون امیر از دور پدید آمد زاهد نان و تره خواست، وقتی دید که امیر داره میاد نان و تره درخواست کرد و به شتاب خوردن گرفت و لقمه بزرگ همی کرد، لقمه بزرگ گرفت، یعنی خودش رو اینطوری نشان داد که اهل در واقع شکم پرستی است یا آن که بیشتر از نیازش میخوره و امیر وقتی دید این اتفاق رو دل کند و برگشت و وقتی این شره رو دید بگفت امام محمد غزالی، یعنی این بیش از نیاز خوردن رو دید، اعتقاد اندر وی تباه کرد و بازگشت. اما داستان دیگری رو هم تعریف میکنه که یکی در شهری اون رو قبول پدید آمد و خلق روی به وی نهادند مردم اومدن سراغش. یه روز در حمام که حمام داشت میکرد اومد بیرون، دید یک دست لباس نیکویی بیرون هست، اون رو برداشت که لباس یک نفر دیگه بود، پوشید و رفت سر راه مردم ایستاد تا وی را بگرفتن و به سیلی بزدن و جامه از وی باز استدن. و وقت مردم اومدن اون رو گرفتن، سیلی بهش میزدن و جامهش رو از وی گرفتن و گفتن این تراریست و گفتن این یه دزده، یعنی این کار رو میکردن تا از چشم خلق بیفتن. و یک نفر دیگه هم شرابی مباه به رنگ خمر در قدح کرد و میخورد تا پندارن که خمر است. کسی دیگه هم یک نوشیدنی مباه رو، یه نوشیدنی حلال رو داخل قدح کرد که به رنگ شراب بود و مردم فکر میکردن این شراب داره میخوره که از چشم خلق بیفت. خب اینهایی بود که امام محمد غزالی گفت در کشف المعجوب و در اصول ملامتیه و در کتب دیگه. شما میتونید عوارف المعارف در کتب دیگه میتونید به ملامتیه بپردازید. کسانی که روی ادبیات ما ممکنه خیلی تأثیر گذاشته باشن، کارهایی میکنن که از چشم خلق میفتن، چرا که میدانستن که شهرت چه آفاتی داره و میدانستن که مردم چه آسیبی میتونن به انسان بزنن. از وفور مدها فرعون شد. مولانا ادامه میده اون که فرعون شد از این همه مد بود، اگه این قدون رو مد و ستایش نمیکردن به این خود بزرگبینی و به این فرعونیت، به این مقام خودش که این من پروردگار هستم، به اینجا نمیرسید. ما هم که فرعون میشیم از سر همین مدها و ستایش هست که فرعون میشیم، ما رو مد میکنن و این مدهای توخالی در ما میمانه و روی ما اثر میگذاره. کسانی که نه خودشون باقی هستن نه مدهشون باقی هست و مدهشون هم به خاطر خواسته جسمانی شما رو مد میکنن و شما تحت تاثیر قرار میگیری و فکر میکنی کسی هستی، در حالی که شما وقت در حالی که صوفی، خب چرا صوفی رو بعضیا مقامش رو از ملامت یا بالاتر میدونستن؟ چون صوفی یعنی صوفی حقیقی، نه به گفتی ملا صدر جهال صوفیه، صوفی دیگه خودش رو نمیدید، یعنی میگفت من کسی نیستم، یعنی خودش رو نمیدید. در نامه‌ای که بایزید میفرسته برای یکی از عارفان که ازش میپرسه تو کی هستی، نامه‌ای رو که مینویسه فقط مینویسه بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی من کسی نیستم. اون که کسی هست خداست. به هر حال آن کس که فکر میکنه که خودش یکی هست از سر مد و ستایش دیگرانه که به این فکر میرسه. از وفور مدها فرعون شد، کن ذلیلا نفسها و نن لا تسد، که اشاره داره به آیه قرآن، کن ذلیلا نفس یعنی ذلیل نفس باش و فروتن باش بر روی زمین، اشاره داره به این آیه قرآن که و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، و بندگان رحمان کسانی هستند که بر روی زمین با فروتنی و با خاری و با فروتنی راه میرن. و از خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، و وقتی جاهلان اونها رو مورد خطاب قرار میدن با اونها میگن، اونها میگن سلام، یعنی سر درگیری و جدال با جاهلان رو ندارن و فروتنانه بر روی زمین راه میرن. تا توانی بنده شو سلطان مباش، حالا مولانا داره نصیحت میکنه ما تا زمانی که میتونی بنده باش، سلطان مشو، امیر نشو، بزرگ نشو، خودت رو عیان نکن، زخم کش یا زخم کش چون گوی شو چوگان مباش، مثل گوی چوگان شو که اینقدر زخم میخوره و اینقدر ضربه میزنن بهش، اینطور باش و خود چوگان مباش که ضربه بزنی، و نه چون لطفت نماند و این جمال از تو آید آن حریفان را ملال. وقتی که گذشت و لطفی باقی نموند در تو، زیبایی در تو باقی نموند، وقتی اینی که این ظاهر تو از بین رفت، اونهایی که تو رو ستایش میکردن اونها پنهان میشن و از بین میرن، اونها دیگه از تو ملال دارن، یعنی تو رو که میبینن به رنج میفتن، تو رو که میبینن بدشون میاد، کراهت پیدا میکنن از تو. آن جماعت که همی دادند ریو، آن مردمی که تو رو فریب میدادن، چون ببینندت بگویندت که دیو. وقتی که تو رو میبینن میگن نگاه کن این شیطان، این دیو، تو رو به زشتی خطاب میکنن، همونایی که زمانی که تو رو ستایش میکردن. اگه یادمون بیفته داستان اول مولانا، عشقایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود، کاش کان هم ننگ بودی یک سری، تا نرفتی بر وی این بد داوری. اون کسی که عاشق رنگ میشه آخرش به ننگ میانجامه. شما هم که عاشق مد و ستایش بشی شاید بگی نمیشم و گفتی مولانا تأثیر میذاره روی تو، این آخرش به ننگ میانجامه و به رنج میانجام. وقتی که ببینی دیگه مدح و ستایشی در کار نیست. جمله گویندت چو بینندت به در، مرده ای از گور خود برکرد سر. اینطوری خطابت میکنه که یه مرده ای اومد از گور خودش در اومد، همچون امرد که خدا نامش کنه تا بدین سالوس بدنامش کنه. مثل پسر نوجوانی که پشت لبش سرز شده ولیش نداره که بهش میگن خدا، حالا ممکن اشاره داشته باشه اون حدیث ضعیفی یا موضوعی، یعنی حدیث کاذب یا ضعیفی که گفته شده من خدا رو دیدم به شکل جوان امردی تا به این سالوس بدنامش کنن، یعنی خدا نامش میکنن تا به این فریب، به این چرب زبانی او رو بدنام بکنن. چون که در بدنامی آمد ریش او، دیو را ننگاید از تفتیش او. دیو سوی آدمی شد بهر شر، سوی تو ناید که از دیوی بتر. دیو میره سوی آدم، به طرف آدم میره تا در او شر بپا بکنه، خانی او رو خراب بکنه. به گفته آن نویسنده، آن فقیه، که دیو و شیطان به سراغ خانه های آباد میره. خانه ای که خراب باشه شیطان سراغ اون خانه نمیره که، شیطان میاد سراغ آدم تا شر رو درش بپا بکنه. سراغ تو که از شیطان بدتری که نمیره. تا تو بودی آدمی دیو از پیت می دوید و می چشانید و میت. تا زمانی که آدم بودی شیطان دنبال تو راه می افتاد و به تو می میخورند و شراب می نوشید. چون شدی در خوی دیوی استوار، می گریزد از تو دیو اینا بکار. وقتی که دیگه خودت تبدیل شدی به شیطان، شیطان هم از تو فرار می کنه. اشاره داره به آیاتی از قرآن درباره شیطان که آیاتی بسیار عمیق هستن. یکی از این آیات اینه که مثلا شیطانه اسقال الانسان کفر، مثل شیطان که به انسان گفت که کفر بوز، فلما کفره، وقتی که شیطان کفر ورزید، قال انی بری ام من که انی اخاف الله رب العالمین. شیطان گفت وقتی که انسان کفر ورزید، شیطان گفت من از تو بری هستم، من از خدا پروردگار جهانیان میترسم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ببینید چقدر عظیمه این آیه. شیطان به انسان میگه کفر بورز، بعد که انسان کفر ورزید شیطان میگه من از تو بری هستم، من از پروردگار جهانیان میترسم، من از الله که پروردگار جهانیانه میترسم. این یکی از آن، یعنی این عظمتی که قرآن داره فکر کردن درباره این که شیطان کیست، که در خود این موضوع حرف هاست که ممکنه در آن پادکست جدیدی که باز کردیم روزی به این موضوع بپردازیم، یعنی مبحث شیطان. و در عین القضات، و در عین القضات این رو میبینیم، یعنی پرداخته به این موضوع، عین القضات همدانی رحمت الله علیه، این رو میبینیم، یعنی شیطانی که به عزت خدا قسم یاد میکنه که خلق رو فریب بده، به عزت کل نقمیان نوم اجمعین، و به عزت خدا قسم یاد میکنه. اون شیطان الان داره اینجا به اون کسی که خودش به کفر اون رو در آورده، و البته این که شیطان اون رو به کفر در آورده این یک مسئله است و یک سوال، آیا او این رو به کفر در آورده، این یک سواله، یک مسئله است، ما شاید نتونیم این رو به وضوح بگیم. اون به اون میگه که من از تو بری هستم و من از و از الله که پروردگار جهانیان میترسم. حالا ببینید یک آیه دیگه، و قال الشیطان لما قضی الامر، وقتی که کار تموم شد، وقتی که امر به پایان رسید، اون زمان شیطان گفت، شیطان میگه ان الله وعدکم وعد الحق، خدا شما رو وعده داد به وعده حق. شیطان داره این رو میگه ها، خدا شما رو وعده داد به وعده حق، و وعدتکم فخلفتکم، و من شما رو وعده دادم و خلاف و خلف وعده کردم، و ما کان لی علیکم من سلطان، من بر شما چیرگی نداشتم، نیروی نداشتم، چیرگی نداشتم، الا ان دعوتکم، جز این که شما رو دعوت کردم، فاستجبتم لی، و شما منو اجابت کردید، فلا تلومونی، منو ملامت نکنید، منو سرزنش نکنید، و لومو انفسکم، نفس خودتون رو سرزنش کنید، و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، فلا تلومونی، منو سرزنش نکنید. شیطان داره اینو میگه، منو سرزنش نکنید، و لومو انفسکم، نفس خودتون رو سرزنش بکنید. ما انا به مصرخکم، من فریاد رس شما نیستم، و ما انتم به مصرخی، و شما فریاد رس من نیستید، انی کفرتو به ما اشرکتمونی من قبل، من کافر شدم، کفر ورزیدم، کافر شدم با آن چیزی که شما شرک منو شریک قرار دادید پیش از این. ان الظالمین لهم عذاب علیم، همانا برای ستمکاران و ظالمین عذابی درناک. شیطان داره اینو میگه دوستان عزیز، این آیه قرآن، این آیه عظیم قرآن، این آیات عظیم قرآن دیده نمیشه. چجوره که همین شیطانی که ما داریم صبح تا شب بهش لعنت میفرستیم رو خداوند داره اینطوری میگه؟ مثل شیطانی که وقتی انسان کفر میورزه بهش میگه که من از تو بری هستم، من میترسم از الله که پروردگار جان، شیطان میترسه از خدا، ولی اونی که شیطانی شده نمیترسه. شیطان داره میگه اون چیزی که تو بهش ایمان آوردی، اون چیزی که تو رفتی سراغش، یعنی این که منو شریک قرار دادی، من به اون کافرم، من به اون کافرم. شیطان میگه این رو. و در آیه دیگه باز و زین لهم الشیطان و اعمالهم، وقتی که کارهاشون رو شیطان برای اونها زینت داد و قال لا غالب لكم اليوم، امروز هیچ کسی بر شما پیروز نمیشه، چیره نمیشه، من الناس و از مردم، و انی جار لكم، من پناه شما هستم. فلما تراءت الفئتان، وقتی که دوتا گروه رو دید، نکس على عقبیه، به عقب برگشت، به پشت برگشت، و قال انی بریء منکم، من از شما بری هستم. این رو گفت، انی ارا، من میبینم، ما لا ترونه، اون چی که شما نمیبینید، انی اخاف الله، من از خدا میترسم، والله شدید العقاب، خدا شدید العقاب. شما دارید آیات رو میشنوید، عجیبه و عظیم این آیات قرآن، عظیمه و بسیار عظیمه. آنگه اندر دامنت آویختن، چون چنین گشتی همه بگریختن. و این بیت آخره، اون زمان در دامن تو میآویزن که این جمال رو در تو میبینن، مردم میان سراغ تو به خاطر خواست نفسانی و خواست جسمانی خودشون. مردم که همه صوفی رسیده به قرب الله نیستن که، مردم که به کمال سلوک نرسیدن که، مردم که همه اون نیستن، مردم دنبال خواست جسمانی خودشونن. اگر تو از خواست مردم پیروی کنی، حتی اگر از خواست مردم که آیه قرآن، اگر تو از خواست بیشتر مردم پیروی بکنی، اونا تو رو گمراه میکنن. به پیامبر میگه السلام. و چه برسه به این که حالا این ستایش و مد باعث میشه که روی نفس تو تأثیر مخرب بگذاره. ستایش و مدی که خودش برخواسته از خواست جسمانی و نفسانی خود اون هاست، همینه که خواست اکثریت مردم، مردم رو به گمراهی میکشانه. و این چیزیه که ما میگیم، چرا که اونها برخواسته از خواست نفسانی و جسمانیشونه، کافیه که ببینید جایی که این اتفاق افتاده. انشالله که این گفتار سودمند واقع بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.